اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 21/12/1391 مباحثه طب المعصومین، بحثمون در حبت سودا اشیونیز اینها بود که فواید مختلف داره، چه به صورت مفرده خورده بشه چه به صورت مرکبه. رطوبات اضافی بدن رو خشک میکنه، بلغم اضافی رو کم میکنه، مکوس رو کم میکنه، همچنین قوت کمر، همچنین ضد ازدیاد گاز معده، ضد قرقرهای شکمی و نقش داره در درمان روماتیسم مفصلی و همچنین دفع سموم از بدن. فواید مختلفی که براش گفتیم. حالا تو مباحثه‌های پزشکی جدید، مثلا اگر کسی اختلال در برداشت از حافظه موقت داره، مبحث مغز و اعصاب، مبحث کلی ارتباطات ذهن، مبحث عام دل مشغولی، مبحث خاص نسیان فراموشی، مبحث اخص اختلال در برداشت از حافظه موقت، اهلیجات در عسل پرورانده شود، این فرمایش امام رضا علیه السلام و همین طب الرضا. هلیله سیاه، هلیله زرد، هلیله کابلین، گرچه هلیله چینی و هلیله کبیر که از افغانستان، کوپایی های افغانستان میاد داریم. همچنین مؤمنا سنا مکی، سعد کوفی، فلفل سفید، زعفران، کندر خوراکی، اینها به نسبت مساوی پود شوند، مخلوط شوند، در یک کیلو عسل هم بزنیم، ممزوج کنیم، مخصوصا عسلش آبیشن نعنا باشه، 7-14 روز، روزی یک مثقال، تقریبا یک قاشق چایخوری بخوریم، خیلی فواید داره. یکی از فواید مهمش چیه؟ قدرت حافظه به قدری قوی میشه که اگر کسی انسان رو نشناسا میگه نکنه این ساحره که هرچه ازش میپرسیم و سریع جواب میده، درست هم جواب میده. خب یک بار دیگه مؤمنا برداشت اطلاعات از حافظه موقت کن میشه به خاطر بیماری خاصیه که تو پزشکی جدید دارو ندارن، ولی تو پزشکی اسلامی از مضمون روایات میشه جوابشم بدی. و بحث طب مکمل و گیاهان مثل چی عمو جون؟ مثلا بیماری اوتیسم علائمی دارد. 1. سطح آمونیاک خون بالا می رود. 2. شخص مبتلا دچار شبه لالی می شود. این تو اداء کلمات حالتای لکنت زبان پیدا می کنه. 3. عدم کنترل ادرار، یعنی شخص پوشکی می شود تو هر سنی باشه، چه بچه چه بزرگ، اگر بیماری اوتیسم بگیره ها، اینم علامت سوم. علامت چهارم مباحثه خودم، کندی حافظه و برداشت اطلاعات از حافظه موقت کند می شود. پزشکی جدید برای اوتیسم درمان واقعی نداره. حالا تو پزشکی اسلامی میتونی درمان کن. حالا بیم دونه دونه، چه چیزی باعث میشد که اصلا شخص از اول مبتلا به اوتیسم بشه؟ ازدیاد سطح آمونیاک خون، نمک سمی خون درصدش میره بالا. حالا تو خوراکی ها چه چیزی آمونیاک خون رو میاره پایین سریعا؟ دو چیز، یک عنب، انگور، خیلی فواید داره. یکی از فوایدش چیه؟ آمونیاک خون رو میاره پایین. پس تو جیره غذایی شخص انگور میذارن صبح زور شب. حالا تراز سنیش در نظر بگیر، زیاد و کمشه بگو، مثلا یه خوشه یه خوشه یه خوشه، سنش کمتره نصف خوشه نصف خوشه نصف خوشه، خیلی سنش کوچیکه، سه تا دونه صبح زور شب. نمیتونه به جای دندون نداره، یه قاشق چایخوری صبح، یکی زور یکی شب. یا مثلا سنش نوجوانه، سه قاشق مرب بخور. بالاتر مؤمنه، یه قاشق پلو خور. خیلی وضعش به هم ریخته، مثلا هم کمکاری کلیه داره، هم عفونت ادراری داره، هم چسبندگی مجرا داره، هم بیماری عفونی سوزاک داره، هم سطح آمونیاک خونش بالاست. میگیم روزی 3 لیوان آب انگور بخور. گرفتین مؤمنا چی؟ هر چهار تا با هم خوب میشه. پس حالا تو مباحثه ما که اوتیسمه، تصاحب فهمودین دارو اول چی شد؟ عنب. این همه روایات در بحث عنب داره. دومین داروش چیه؟ یک دارویی که ضد سرطانه. عربا چی میگن؟ شکاعی با عینه، شکاعی. ایرانی ها چند تا اس دارن، خارزن بابا میگن کنگر خوراکی، کنگر، کنگر خوراکی میگن، چرخه، چرخ له، این دوتا با هم فرق، این هم تو اسماش هست. حالا این شکاعی آمونیاک خون که سطحش بالا بود، آن سطحش میاره پایین، با اینکه خودش یه آنتی اکسیدان طبیعه، خودش یک داروی ضد سرطانه. پس اون شماره یکشو جواب دادم، یادتونه گفتم چهار تا. شماره دوش که شبه لالیه چیه؟ تو شماره یک باز چیزای دیگه هم میتونی بگی، مثلا عسل آبیشن رقیق شده صبحگاهی بخوره، آب شلغم با عسل عصرونه بخوره، هویج رسمی وسط روز بخوره که زردکه، آبسیب تازه با عسل میتونه بخوره بعد از شام. اینا رو هم میتونه اضافه کنی برای اولی، گرچه داروی اصلیش همون انگور و شکاعیه. برای دومی گفتیم یکی از عوارضش چیه؟ شبه لالی. انار شیرین، آب انار شیرین یا رب انار شیرین، این شبه لالیش برطرف میشه، لکنت زبان. برای سومی که گفتیم عدم کنترل ادرار ها، اینجا هم میتونه هم جوشونده پوست چوبی سخت قهوه‌ای دور مغز گردو، همینی که میشکنم میزد سرش خالی، ها این چوب، این پوست دور مغز گردو چیکار کنم؟ امجا اینه بجوشونم یا استکان بخور. شدید بیماری چک میزک یا ریزش بی اختیاری ادرارش در دیابتی ها مثلا، یا کسی که اوتیسم مثلا گرفته، اینجا مؤمنا سه استکان میگیم تو 24 ساعت، هر 8 ساعت یه استکان. نه درصد چک میزکش ضعیفه، میگیم یه استکان. داروی دیگه چیه؟ به مقدار یک ماش، اگر کودک، اگر سنای ماه هست، به مقدار یک عدس خولنجان یا قولنجان زیر زبان نگه داره. هم شب ادراری در کودکان و همچنین در بزرگسالانی که عدم کنترل ادرار دارن درمان میشه. اینم مال شماره 3. شماره 4 که بحث خودمونه، نگفتیم کندی حافظه و برداشت اطلاعات از حافظه موقتش کن میشه؟ اینم یکی از علائم اوتیسمه. شماره 4 جوابش، اولا به این فرمایش امام رضا عمل میکنیم، اهلیجات در عسل پرورانده شود. دوم به این فرمایش امام رضا عمل میکنیم که زنجبیل یا زنجفیل پرورده شده در عسل، مربى العسل، اینها همه حافظه رو تقویت میکنه و برداشت اطلاعات از حافظه موقت تقویت میکنه. یکی همونی که چند روز قبل گفتیم، امروز هم اول مباحثه تکرار کردیم، این داروی مرکبه هر روز یک قاشق چایخوری فقط در 7 روز الا تا 14 روز بخوره. و او چی بود؟ مخلوط به نسبت مساوی سنای مکی، سعد هندی، فلفل سفید، زعفران، کندر سفید خوراکی که کندر مرغوبه، اللبان و ذکر، این 5 تا به نسبت مساوی پود میشه، قاطی هم میشه، مثلا 5 گرم 5 گرم 5 گرم، همش مخلوط میکنیم تو نیم کیلو عسل آبیشن نعنا. حالا هر روز صبح ناشتا یه قاشق چایخوری از این مخلوط میخوره مؤمنا، بعدش میره سر کارش، میتونه بعدش یه ذره آبم بخوره، اگر هیچی نخوره بهتره، به خاطر اون فلفل سفیدش یه مختصری میسوزونه گلو رو. اگر کسی آلرژی یا حساسیت داره میتونه بعدش آب قرقره کنه قورت بده. اینم مؤمنان، خواستم اوتیسم بگم. اگر کسی پمپاژ خونش ضعیفه، مثلا 20% باشه، بعضی سوالای مردم اینجوری بود، اگر قلبی پمپاژ خونش ضعیف باشه مثلا 20%، این 3 کار رو انجام بدید تقویت قلبش میشه. جوابایی که نوشتم، 1 میوه به، آب به یا مربای به، این تقویت قلب میاره طبق فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام، اکل و سفر جلم یقوی قلب ضعیف. 2 وسط روز آبسیب مخلوط با عسل، یا شب بعد از شام قبل از خواب آبسیب با عسل بخوره. چقدر تو بحث تفاح و تو بحث عسل روایات متنوع داریم، حالا از جمع ادله رو هم دیگه ها میتونیم در درمان ضعف قلب از آبسیب عسل استفاده کنیم. 3 شب قبل از خواب، کسی که اختلالات دریچه‌ای قلب داره و به خاطر این اختلال پمپاژ خون ضعیف میشه، اینجا چیکار میکنیم؟ قبلا هم گفتم، جوشانده 5 برگ کلم پیچ به همراه 3 لیوان آب تا برسد به 1 لیوان آب، آب کلم. وقتی که سرد شد، حالا مخلوط با 1 قاشق پلوخوری عسل آبیشن نعنا میکنم میخورم شبا قبل خواب، اختلالات دریچه قلبم هم خوب میشه، تقویت قلبم هم میشه. 1 بار دیگه مشکل سوراخ اضافی بین بطن راست چپ قلب در همه نوزادان هست که به دنیا میان، 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت، بعضی بچه ها تا 2 ماه، بعضی بچه ها تا 6 ماه، بعضی ها 1 سال، 2 سال، یه استثناءاتی هم هست در بعضی ها 15-16 سال، خود به خود این سوراخ اضافی بین بطن راست چپ قلب بسته میشه بدون جراحی. اما معمولا متخصصین کودکان و فوق تخصص های نوزادان میگن صبر کن مؤمن، عجله نکن، یه سری دارو بهت میدیم، یه جراحی مقدماتی میکنیم، ولی بعد از 2 سالگی اگر یقین کردیم تا 2 سالگی بسته نشد، حالا بیا جراحی کن، یه تلقی بزنیم. چون وقتی این سوراخ اضافی باشه، برگشت خون از وریدها کند میشه، ضعیف میشه و هر آینه احتمال لخته است. عوارضی دیگه هم داره. خب اینا هم یک کم گفت، پس خواستم بگم عجله در جراحی نشه که بعضی جا رسم شده، حالا نمیخوام اسم ببرم، که اینا مؤمنان رو 1-2 ماه نگذشته سود جراحی میکنن. خب یکی دیگه از بیماری‌های جدید مؤمنان که سوال کردن، اگر کسی مثلا بیماری اینه، به نظرم مستون خوندم اسکورو درمی، اینه به نظرم خوندم قبلا، اگر کسی درد بواسیر دارد و یا بواسیر دگمه‌ای یا ساجمه‌ای دارد، حالا تو بحث عنب، درد بواسیر به سه روز خوب میشه، اگر کسی روزی چند خوشه انگور با حسش بجور بخوره، دیگه نیازی به پماد هموروئید شیمیایی نداره که مسکنه تا آخر عمرم هی باید بعد از هر اجابت مزاجی بزنه. پس روزی چند خوشه انگور با حسش بجور بخوره، درد بواسیر خوب میشه به سه روز. چه چیزی درد بواسیر رو ایجاد میکنه و تشدید میکنه؟ یکی میوه موز مخصوصا نارس یا نیمه نارس باشه، دوم نوشابه های گازدار و یا نان یا آرد یا بیسکویت و کیک یا نان ساندویجی که سبوس و شلتوک ندارد، اینها سبب دردهای مقعدی و ایجاد یبوست مزمن میشه. پس داروش چی شد مؤمنا؟ انگور با حسش بخوره روزی چند خوشه، یا یک لیوان آب انگور رو با همون حساش چرخ کنه بخوره. اگر بواسیرش دگمه یا ساجمه یه، نصف استکان عرق زنیان با دو مغز گردو با همدیگه به جبه و بخوره. خب اینم که هاوم نانخواه معلجوز، این که از فرمایشات امام رضا علیه السلام تو رساله ذهبیه طب الرضا. تو طب مکمل دو چیز دیگه هم میگن، آلترناتیو طب گیاهی، طب مکمل، طب سنتی. سنتی یعنی سنت ایران باستان، سنت عرب، سنت یونان، هندی، چینی. تو طب سنتی هم دو چیز دیگه میگن، یکی میگن استفاده از روغن اولاق روی بواسیر دگمه یا ساجمه ای بگذاری، بعد از یک مدتی این دگمه ساجمه میافته بدون اینکه جراحی موضعی کنی. دوم اینکه هسته حلیله زرد که سمی هست اون پودرش کنی، مخلوط با سفیده تخم مرغ، این هر شب تا صبح از این زمان بذارم روی دگمه و یا ساجمه بواسیر، بعد از یه مدتی این دگمه ساجمه بواسیر میافته. اینم تو طب مکمل گفتم. یکی از بیماری هایی که تو پزشکی جدید توش موندم و درمان یقینی ندارم، گرچه دارو هم زیاد دارم، اما تو روایات شیعه ها اصلا اصل بیماری هم گفته، اللقوه یا لقوه، چه لقوه نوجوانان و جوانان، چه لقوه سالمندان، یعنی بیماری عدم تعادل در حرکت، یعنی پارکینسون. حالا تو پزشکی اسلامی میتونه اینه درمان کنی، یکی از داروهاش همون مباحثه خودمونه که مصرف سیادونه است. حالا من هفتاش میشمارم، کسی که پارکینسون یا لغوه دارد، یعنی بیماری عدم تعادل در حرکت دارد، یک شیر خورما بخور، دو شیر عسل، عسلش آبیشن نعنا، سه حلیم گندم گوشت. حالا این سه تا رو بذار تو صابونه، یه روز از این، یه روز از این، یه روز از این بخور، به همراه این صبحانش میتواند مربای سیب، مربای به، حالا یه روز باش مربای سیب بخوره، یه روز باش مربای به بخوره. ششم مربای شقاقل که تو بحث درمان انواع روماتیسما این سه مربا کاربرد دارد، مربای سیب، مربای به، مربای شقاقل. هفتم مباحث خودمونه، سیاه دانه با عسل، میتونه شب قبل از خواب بخوره. دست پاشو ماساژ بده با روغن سیادونه، میتونه این نوشش رو، این چایش رو چای سیاه دونه قرار بده. یه استکان چای سیاهدونه بخورم. اینم بحث پارکینسون. بفهم معذرت ببخشید. خدا شما رو با چهار معصوم محشور. دست در نکن. جزاک الله خیر الجزا. این آجا یه قاشق چای خوری بیزه تو استکان و روش آب جوش بیزه و 5 دقیقه صبر کن آجا، دم کشید همشو با هم بخوره. مؤمن شما اومدید در خونه حاجی، یادم رو اسمتو، من گرفتار 1000 خورده یعنی کاغذهای مردم بودم. ناراحت نشی حاجی، ما همون هم مباحث قبلی. بله اشکال نداره، دوران حاملگی اگر هست شیر عسل صبح بذار، شبا آب سیب عسل، خیلی فواید داره. یکیش هم درمان ضعف حافظه است که افت فشار خون نگیره، خون به مغزش برسه، سرگیجه نگیره، چشمای سیاهی نره، یعنی وهنن علا وهننش سستیش کم بشه. بله اشکال نداره، مثل نوزاد هم اشکال نداره، حتی زیر 6 ماهگی به شرطی که رقیق بشه. یکی دیگه مؤمنا از بیماری هایی که شایعه در داخل و خارج کشور، بیماری سرطان معده، سرطان معده که احشاء اطراف رو هم درگیر کرده باشه، به اصطلاح خودمون بگیم رفته به طرف بدخیمی، چنگ اندازی، چیکار کنیم درمانش کنیم؟ برگ دارواش صبحا یا پودر برگ دارواش صبحا میخوره، یه قاشق چای خوری، گل خارمریم زهر میخوره یا پودر آن، میتونه به صورت دم کرده هم تو استکان بریزه، روش آب جوش بریزه و بخور. سوم گیاه مخلصه اول مغرب یا پودر آن، یه قاشق چای خوری گیاه مخلصه یا پودر آن در یه استکان آب جوش. سیاه دانه مباحثم، سیاه دانه یه قاشق چای خوری شب قبل از خواب یا پودر آن مخلوط با عسل، یا دم کنی توی آب جوش ولرم. گل استخدوس بین روز یا پودر آن، بین صبح تا ظهر. افتیمون عصرانه یا پودر آن. با این 6 تا دارو که بعضیاش اصل سرطان درمان میکنه، بعضیاش جلوی پیشرفت سلولای سرطانی میگیره و نمیگذاره به بدخیمیش و تجاوزگریش ادامه بده، مثل برگ دارواش، مثل گل خارمریم، مثل گیاه مخلصه، اینا جلوی پیشرفت سلولای سرطانی میگیره، از ضعیف به قوی شمردن. حاج آقا میتونم از ریز مغذی های ضد سرطان استفاده کنم؟ بله بله، تو جیره غذایی مریض شیره خرما با عسل، آب سیب با عسل، آب زردک با عسل، اینا هر کدومش یک عامل ضد سرطانه، یک ریز مغذی کامل. سنای ما ها که میان سالگی و کهن سالگی ها که اصلا یک غذای کامله، چون یه میوه خودش یه ریز مغذیه، مثلا خورما، مثلا سیب، مثلا زردک، یک دونش ها یه ریز مغذی، این که با عسل هم قاطی شده شد یه غذای کامل، مخصوصا برای سنینی که میان سال و کهن سالن. این ها هم ریز مغذی ها یا غذاهای کاملا که تو جیره غذایی فرد سرطانی باشه. تموم شد مؤمنان. از شیمی درمانی نجات پیدا کنیم. اگر کسی تورم شدید مفاصل دارد، هر جا از انگشتای دست و پاش یا مفصلای بدنش، مخصوصا مفصل زانو یا مفصل دوم شست پا، از شدت دردم خوابش نمیبره، به اصطلاح روایات بیماری نقرس دارد، به اصطلاح حالیا بیماری MSU دارد که یه بیماری متابولیکیه از رسوب اسید اوریک که خون به صورت کریستال در مفاصل. خب حالا چیکار کنیم؟ سیب با پوست آن جویده شود، سیب درختی رسیده شیرین با پوست آن جویده شود، ولی به شرطی که سم چسب نداشته باشد، آفات گیاهی یا سموم شیمیایی نداشته باشه. حالا این یه دونه سیب رو با پوستش بجو بخور، به اصطلاح تولید سیب تولید ارگانیک باشد، کاملا طبیعی باشه. پوست سیب ضد نقرس، به شرطی که شن و سنگ کلیه نداشته باشی. جوشانده برگ یاس بنفش بین روز و عصرانه، این هم مؤمنا ضد نقرسه، قوی هم هست. یک نخود به اندازه یک نخود حب سورنجان، این از هر دوتای قبلی قوی تر، حب سورنجان، اما به شرطی که شن و سنگ کلیه نداشته باشیم. این تو گیاهیاش، چیزای دیگه هم هست. تو شیمیایی ها هم مثلا طرح جنریک داروهای شیمیایی ایران مثل کلشیسین، کلشیسین، خب صبح شب میتونه یه عدد بخوره، اینجا اسید اوری که خونش میاد پایین، تورم مفصلاش هم چی میشه؟ کم میشه. آمپول شیمیاییش هم هست، اما چون عوارض سوئی داره ما نمیگیم. آمپول شیمیایی خارجی ولتارین که بعضی از پزشکای فرانسوی که در شارجه و دبی هستن از بیماری نقرس تعبیر میکنن به بیماری سگ درد. سگ درد مثل ولتسن. حالا این خارجی ها میان آمپول ولتارین میدن، از همون لحظه که شخص آمپول ولتارین میزنه تا 36 ساعت بعد درد نقرسی ساکته، یک مسکن قویه اما عوارض سوئی داره. ما از پمادش استفاده میکنیم، میگیم تو محلهای درد نقرسی پماد ولتارین هر صبح و شب ماساژ بده که درد نقرسی ساکت بشه، مریض خوابش ببره. آمپولش نمیگیم چون عوارض سوئش زیادتر از نفعشه. حالا این داروهای شیمیایی میتونی هفته یک هشتم کم کنی، اگر قرصای شیمیایی ضد اوره ضد نقرس دادن هفته یک هشتم کم کنی، کم کم عادت مریض رو از داروهای شیمیایی بندازی رو دارو گیاهی. سیب با پوست بخوره، جوشنده برگ یاس بنفش و حب سورنجان، در هر سه مورد باید مریض شن و سنگ کلیه نداشته باشه. یه مطلبی که خیلی مهمه مؤمنا تذکر بدم، هم جنبه پزشکی داره، هم جنبه روانی و تربیتی، هم بحثای عقیدتی بصیرتی داره، هم بحث روایی و فقهی. و او چیه؟ بحث ژنوم انسانیه، ژنوم انسانی. از ژن 1 شروع شده، آخرین کتاب‌های جدیدشون ژن 10ه، یعنی کتاب ژن تحقیقاتی، کتاب مرجع شماره 10ش. قبلنا ژنوم انسانی رو تا 31,000 میشمردن. آخرین تحقیقات تو بحث ژنتیک ژن‌های انسانی رو 38,000 میشمارن. یعنی اینقدر شناسایی شده. اینا حکمای استقرائیه، حکم عقلی نیست. قبلا 31,000 ژن انسانی شناسایی شده بود، همکنون 38,000 ژن انسانی شناسایی شده. تو روایات شیعه واژه عرق، العرق با عین و قاف، العروق، خیلی کاربرد داره. تو روایات اسلامی از مکتب اهل بیت عصمت و طهاره در سه نوع هم به کار رفته، هم تو الیاف و بافت‌های مایچه‌ای عضله، هم تو عروق خونی تو بحث رگ‌های لنفاوی، رگ‌های سخرگی یا شریانی، رگ‌های وریدی یا سیاه‌رگی، از همه بیشتر تو روایات شیعه در رگه‌های ژنتیکی استعمال العرق و عروق شده، قابل عرض غرب و شرق داخل خارج کشور، حتی قابل عرض دکتر میبودی فوق تخصص ژنتیک و بقیه بزرگوارا. خواستم بگم تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت کاربرد لفظ العرق العروق تو رگه‌های ژنتیکی مؤمنا بیشتر استفاده شد. کی امام صادق درباره ژنتیک حرف زد؟ حالا مؤمنا، پس طبق آخرین تحقیقات که 38,000 ژن انسانی شناسایی شده، یک انسان چه فرق داره با یک پستاندار کوچک؟ این پستاندار کوچک هم خونگرمه، هم مهردار، هم بچه زا. از این 38,000 ژن بین انسان و این 30,000 ژن مشترکه. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ حالا میخوام اون منطقی که خوندی ها یکم منطق عملی هم تصور. میگه الانسان و حیوان و ناطق، ناطق تدبیر امور آینده میکنه، نه اینکه فقط سخنگوه، تمام مخلوقات سخنگوه. پس اینجا ژن‌های مشترک بین انسان و دام، بین انسان و جانوران پستاندار خونگرم 30,000 ژن مشترک. دیدی مؤمنا؟ حیوان با بکارگیری فهمش کنترل غرایز میکنه. اگر انسان فهمش رو بکار نندازه از حیوان پستر میشه. اولئک کالانعام بل هم اول. حالا میایم سر انسان ها. تموم شد. حالا مقایسه انسان ها با یک دیگر، تشابه انسان ها با هم از این 38,000 ژنی که شناسایی شده، تمام انسان ها تشابهشون در 35,000 ژنه. 35,000 ژن تشابه انسان ها با یک دیگر، اما تفاوت انسان ها با یک دیگر 3,000 ژن شناسایی شده تفاوتش. الان شما بزرگوارا همه شیعه اثناعشری حلال زاده، حلال خور، یعنی رعایت نجاست و پاکی میکنی، حلال و حرام رعایت میکنی، طیب غیر طیب اینا رو رعایت میکنی، لذا شیعه اثناعشری هم خودش خوبه هم نسلش خوبه. یک تفاوتی داره از حیث ژنوم با کسانی که آلوده هستن. مثلا اگر این خودکار من یک شخصی باشد که مثلا ولد و زناست، چقدر تو روایات شیعه داریم میگه میل و شوق ولد و زنا به کار خلاف، به فحشا، به زنا بیشتر از یه آدم عادیه. دیدی جن اثر میگذاره؟ غلطکاری دو جنس مخالف اثر سوء میذاره در نسلش. میل شوقش به کار خلاف چیه؟ بالاتره. این روایات رو هم امام صادق علیه السلام تو وسایل شیعه جلد 14 چاپ اسلامی تهران کتاب النکاح اونجا روایات اومد. و چیزای دیگه مؤمنا خیلی مثاله. خواستم تفاوت بگم. مثلا شیعیان، شیعیان اثناعشری که تو روایات می فرماید مثلا گوسفنده طفلک، از حیث مظلوم بودن، از حیث اینکه غرب و شرق و تراشه‌های یهود، هیچ کدوم تحمل این خوب رو نداره. با اینکه این همه کشت و کشتار کردن طول تاریخ، اینا کل کره زمین شیعه پره، اما مسئله معاندین، دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت، ناصبی ها، مسئله سگهاره، هم خودش آلوده است، هم ایجاد آلودگی در جامعه میکنه به صورت اپیدمی، و کل دنیا الان گوسفند زیاد داره یا سگ؟ با اینکه کل دنیا چه به صورت صنعتی چه غیر صنعتی همه دارن گوسفند تارمار میکنن، اما تو کل دنیا گوسفند موج میزنه و سگ هار بسیار کمه، نوچه های سگ هم خیلی کم. این مسئله عامیانه زدم، اما از طریق روایات که کسانی که اهل فکر صحیح هستن، اهل تحقیق و پژوهش هستن، بیان به این تفاوت ژنوم انسانی، ژن برتر دقت کنن. لذا تو مسئله آمار که بیای بیرون و بحث نیت خیر و خیر رسانی، پرتلاش ترین فرد روی کره زمین شیعه اثناعشریه، علاوه بر این که صلح طلب ترین فرده، علاوه بر این که خیر رساننده ترین فرده، زیرا که شیعیان اثناعشری ایمانشون بالفعل و از امامی پیروی میکنن که این امام معصوم یا امام عادل که پیرو معصومه نیت خیر دارد و فعل خیر ازش سر میزند و وجودش در جامعه دائما خیره، اینما کنت، در هر کجا که باشد وجودش خیره، نیتش خیره و خیر رسانه. شیعه اثناعشری پیرو ولایت حق است، نیت المؤمن خیرون. لذا تو روایات شیعه از این جهت میفرماید مسئله شیعیان اثناعشری مسئله نحله، مسئله زنبور عسل که از شهد گلهای غیر سمی تلاشش همیشگی خیر رسان به همه افراد بشر، هر جا که باشیم شفا بخشه و شفا می آورد، چه بیماری های جسمی، چه بیماری های روانی، چه روحی، چه تو بحث های عرفانی، رفع ظلمت می کند و ایجاد نور و بصیرت در فرد و جامعه می کند. این امتیازات اختصاصی شیعه اثناعشریه. لذا یهود نجات پرست و تراشه های یهود طاقت دیدن این خوبان رو ندارن و هی با ترقه و نمیدونم بمب و ترور و اینا میخوان شیعه اثناعشری رو از صحنه اجتماعی داخل و خارج کشور محو کنن، و حال اینکه خدا اراده کرده که ولایت حق و پیروان ولایت حق پیروز شوند، و این فرمایش امام صادق که استاد الاکبر هم برای همه فرق اهل تسنن هم برای همه فرق شیعه است، امام صادق علیه السلام فرمود و شیخ حر عاملی در کتاب اثبات الهدا جلد 3 آورده که یهودی ها در آخر زمان هر کاری که می کنن که دنیا به نفعشون باشه دنیا به نفعشون نمیشه، زیرا که خدا اراده کرده به نفع ولایت باشه. شیعه اثناعشری با بکارگیری فکر خوب متمرکزش و عقل فعال کاربردیش اطاعت و تبعیت کامل میکنه از امام معصوم و امام عادل، لطف و تفضل خاص خدا هم شامل حال شده و میشود. لذا قصه از کمی یار ندارد، قصه از کثرت دشمنان ندارد، زیرا که حمایت واقعی خدا همراه اوست. این تفاوت‌های برتر شیعه اثناعشری بر نسل موجود بشر، اگر افراد بشر همچون این عقلای شیعه اثناعشری بیان وحدت پیرامون ولایت حق داشته باشن به نفع خودشونه، هم خودشون به اوج کمال میرسن و هم نسلشون نسل خوبی میشه. اینم مؤمنا خواستم یه یادگاری بگم که به این کتابای تخصصی علم ژنتیک بزنم، حتی متخصصین داخلی ما حاجقا، آیا با این همه شرارت از اجانب آیا میتونیم کنترل عصبانیت کنیم؟ بله بله، برای کنترل عصبانیت چه باید کرد؟ 7 راهکار اجرایی. 1. خواب منظم داشته باشید. خواب منظم داشته باشید. 2. خوابتون پیوسته باشه. حالا هر کسی طبق سنش، 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت، 8 ساعت، خوابت پشت سر هم باشه. خوابت خورد خورد نکنی. 5 دقیقه 5 دقیقه باید بپری از خواب، دچار سردردهای شدید میشه. 2. خواب پیوسته، یکی از عاملهای کنترل عصبانیت. 3. آب سرد عادی، یعنی آب آشامیدنی سالم بخوری، سرد عادی. سید الشراب فی الدنیا والآخره الماء، آب نوشیدنی سالم. 4. این کنترل عصبانیت میاره. 4. غذای سبک بخوری، مخصوصا شبها، اول شب شام بخوری و غذات غذای سبک باش. اینایی که غذا زیاد میخورن، پرخوری میکنن تا اذا بلغت الحلقوم، دیرم میخورن شام، اینا غالبا خشونت های بیجا دارن و قساوت قلب دارن. پرخوری چند بیماری میاره، یکیش قساوت قلبه. خب اعمال عصبانیت بیجا هم میکنه، پرخاشگریش هم زیاد میشه، علاوه بر بیماری های جسمی. مطلب 5، ترک موضع و مکان. وقتی که عصبانی شدی جاتو عوض کن. اینا همه به گناه های مختلف تو روایات شیعه اومده. مطلب 6، یکی از جاهایی که سکوت به جا هست، اونجایی که آدم عصبانی شده، بخوای در عصبانیت بیمورد حرف بزنی یا عملی انجام بدی، غالبا ناهمگونه، ناپیوسته است دیگه، مدیریت بر گفتار و مدیریت بر کردارت نداری، رفتار منفی از سر میزنه، اخلاق ناشایست از سر میزنه، و گاهی ممکنه این صفت ناپسند به صورت مستمر درت بمونه، بشه خصلت ناپسند. لذا در این موقع ها سکوت بجا کن. و اگر مثلا این یک شخصیه که طور عصبانیت بیمورد در تو ایجاد کرده، تو چشماش نگاه نکن، ساعت بنداز پایین، سکوت کن. حال اگر قرلوری هم میکنه، مثلا شاخشونه میکشه، میگه اگر جیک در بیاد من 10 کلمه به تو میگم، شما به فرمایش امام صادق عمل کن. بگو اگر 10 کلمه هم حرف بزنی، من 1 کلمه جوابت نمیدم. شما با هم دعوا نداریم عموجود. محبین اهل بیت همه همدیگه رو دوست دارن از جهت ولایت حقه. این فرمایش امام صادق علیه السلام. میگه محبین اهل بیت عصمت و طهارت رو دوست داشته باش از جهت محبتشون به ما 14 معصوم. من که نمیخوام اعمال خشونت بیجا یا غضب بیجا کنم، چون خودپرست نیستم، خودستایی ندارم، یعنی حدیث نفس دارم، زبان حال شیعه 12 میگن که خودپرست نیستن، خودمحور نیستن، خودبین نیستن، فرصت طلب مرموز نیستن، اهل صلح واقعی هم، ولی به شرطی که ظالم تعدی نکنه. اما اگر بخواد ظالم تعدی کنه، دست از پا خطا کنه، جلوی ظالمین وای میستن. و این سنت رسول الله و امیر المؤمنین و حضرت زهرا و امام صادق و بقیه معصومینه. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. این شیعه 12 که در آخر زمان جلوی همه ظالمین عالم وایسادن و به عنوان یک منجی فل جمله و زمین ساز تشریف فرمایی منجی واقعی، ابر مرد واقعی، مولا صاحب الزمانه، دارن زحمت میکشن. شیعیان 12 زمینه نجات بخشی بشر رو دارن فراهم میکنن. اگر جایی سکوت میکنن، نشانه بزدلیشون نیست، یا نشانه ترک وظیفه نیست، یا نشانه واگذاری سنگر به دشمن نیست. سکوتشون به جاست و به موقع، به خاطر اینکه مدیریت برخیشتن دارن و طبق دستور العمل ولایی عمل میکنن. التقیت دینی و دین آبایی، من لا تقیت له لا دین له. الصمت السکوت، هرچی به ظهور امام زمان نزدیکتر می شود تقیه شدیدتر می شود. این همه روایات داریم. حتی گاهی نسبت به محبین هم سکوت می کنن و با سکوت به جا و به موقع است، به خاطر اینکه هکریای دشمن، نفوذگرای دشمن بین محبین اهل بیت ایجاد تفرقه نکنن و فاصله بین اونا و ولایت حق ایجاد نکنن. این سکوت به جا و به موقع است، طبق دستور العمل ولاییه. تصاحب فهمیدین مؤمنا؟ خب اینجا دیگه عصبانیت های بی مورد اعمال نمیشه، شاخشونه دیگه افراد او هم دیگه نمیکشن، چون بی برنامه نیستن، در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنن. هفتمین چیز که کنترل عصبانیت های بی مورد و بی جا میکنه چیه؟ پاسخ زیباست، پاسخ زیبا قشنگ. قربون امام صادق علیه السلام برم، دیدی به ما یاد داد که اگر طرف بهت گفتن چی که در بیاد 10 تا کلمه میگن، شما چی جواب بده؟ بگو اگر 10 تا کلمه من بگیم من یک کلمه جوابت نمیدم، شما با هم دعوا نداری. همه هم همدیگه رو دوست داریم از جهت ولایت حقه معصوم. هیچ دشمنی دیگه در بین شما محبین اهل بیت و شیعیان اثنی عشری نمیتونه نفوذ کنه و ایجاد اختلاف و اختشاش کنه، زیرا اختلاف و اختشاش داخلی ناامنی خطوط مرزی می آورد و زمینه غلبه دشمنان خارجی رو فراهم میکنه. پس طبق وظیفه عمل کن و کنترل عصبانیت بیجا و بیموردت کن. یک کلمه هم آخر مباحثه، بهترین سن مدیریتی از باب حکم استقرایی و حکم قالبی، غالبا اغلب بهترین سن مدیریتی چیه؟ از 40 سال تا 60 سال. کمتر هم داریم استثناءاتی داره، بیشتر هم داریم استثناءاتی داره. تصادف فهمیدی؟ خب اما از باب حکم قالبی اوسه افراد بشر، سن 40 سالگی چون شادابی و انرژی جوانی را دارد هنوز در انجام کار صحیح، یعنی انجام کار صحیح از دستش برمیاد. تا سن 60 سالگی چون تجربه و پختگی در انجام کار صحیح رو هنوز داره، چون نرسیده هنوز به سنی که الی ارزل العمر لکی لا تعلمو شیئا، نرسیده به جایی که برداشت اطلاعات از حافظه موقتش متوقف بشه و از یه بچه کلاس اول ابتدایی بی سوادتر بشن. اینم مؤمنا حکم قالبیه. بله تفضل خاص خدا به بعضی افراد است، تو سن کم مدیریت متمرکز خیر دارد بر کل جهان، مثل چی همون؟ مثل حضرت عیسی علیه السلام، مثل حضرت یوسف علیه السلام، مثل حضرت امام جواد علیه السلام. معصوم تو هر سنی باشه مدیریت متمرکز خیر دارد بر کل جهان به اذن الله، زیرا که هم معصوم و هم خزان علمه. پس حالا فهمیدیم مؤمنا استثناءات هست، بقیهش انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.